سلام و عصرتان بخیر پین به جوی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. فرشته نگام میزبان شماستم. در این برنامه به مهمترین موضوعات روز افغانستان و جهان میپردازیم که در سطران میشنوید. ولسی جرگه افغانستان گفته پرتاب مادر بمها در اچین ننگرهار باید توسط یک ایت بررسی شود. در میال حکومت افغانستان در برابر موقف گیری منفی برخی مقامات و نهادهای حکومتی در خصوص یمله اقدامات را به اجرا گذاشته. یکی کدام اقدامات در جریان برنامه براتون به تفصیل میگیم. گزارش های دیگر هم داریم و آشیانه و حقیقت چیست دو برنامه افتوار که در نیمه دوم پخش می شود. اما پیش از این همه اخبار افغانستان و جهان. در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که مقامات محکمه در پاکستان می گویند 8 نفر به جرم کشتن یک مسئله پنتون به قتل و عمل تروریستی محکوم شدند. خبرهای جهان تا دقایق بعد، اما پیش از آن نورالله شایان با خبرهای افغانستان با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت افغانستان تقاضا کرده تا نشست آیندی مسکو در کابل برگزار شود. ولسی جرگ افغانستان تأکید دارد تا یک هیئت برای بررسی حمله اخیر در ننگرهار گماشته شود و تلاش های حکومت برای جلب کمک های بیشتر کشورهای اسلامی جریان دارد. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت در نشست مسکو تقاضا کرده تا نشست آیندی مسکو در کابل برگزار شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری گفت که از موقف افغانستان در این نشست حمایت شده است. پیش از این وزارت خارجه افغانستان گفته بود که در این نشست به شرکت کنندگان این پیام داده می شود که آنان باید بین تروریسم خوب و بد تفکیک نکرده و در خصوص از بین بردن مراکز و پناهگاه های تروریستان و در برابر حمایت کنندگان تروریسم باید گام های عملی برداشته شود. آقای مستغنی همچنان گفت که در این نشست توافق شده تا یک اجماع منطقوی شکل بگیرد و روی تامین صلح در افغانستان کار کنند. ولسی جرگ افغانستان تأکید دارد که باید یک هیئت مرکب از نمایندگان شورای ملی و حکومت برای بررسی حمله بمی ایالات متحده آمریکا در ولسوالی اچین ننگرهار گماشته شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگ افغانستان در نشست عمومی امروز گفت که باید تمام جوانب این حمله بررسی شود.
یک هیئت مرکب از حکومت و شورای ملی باید برود، عوارض جانبی ایره و اثرات ایره و تلفاتی که در اینجا پیش آمده همه را بررسی بکنه.
پیش از این شورای ملی افغانستان استفاده از بزرگترین بم غیر هسته‌ای بالای مخفیگاه گروه داعش را یک اقدام مناسب خوانده بود. گفتنی است که در این حمله 94 جنگجوی داعش کشته شده است. و عبدالله رئیس اجرایی میگوید که تلاش های حکومت برای جلب کمک های بیشتر کشورهای اسلامی جریان دارد. وی در مراسم افتتاح شفاخانه شیخ زاید در کابل ضمن قدردانی از کمک امارات متحده عربی گفت که افتتاح این شفاخانه نشان داد که تروریستان نمیتوانند با انجام حملاتشان روابط دو کشور را خدشه‌دار سازند.
همونطوری که حکومت امارات متحده عربی وعده سپرده بودند که حملات تروریستی یا دشمنان افغانستان و امارات متحده عربی باعث قطع کمک‌هایشان نخواهد شد، امروز ما شاهد افتتاح یک شفاخانه هستیم که به کمک از اینا حال شدن.
چند پیش در حمله در میمانخانه ولایت کندهار به شمول معاون والی و 5 دیپلمات امارات 12 تن کشته و 15 تن دیگر به شمول خود والی زخمی شدند. حکومت امارات متحده عربی پس از آن اعلام کرد که اعمال تروریستی جلو فعالیت‌های آنان را در افغانستان گرفته نمی‌تواند و به کمک‌های خود با این کشور ادامه می‌دهند. این بود خبرای افغانستان و حالا خبرای منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
مقامات محکمه در پاکستان میگویند 8 نفر به جرم کشتن یک محصل پانتون به قتل و عمل تروریستی محکوم شدند. یک گروهی از محصلین در پانتون عبدالولی خان در شهر مردان مشال خان را به حد علت و کوب کردند تا او جان داد. این حادثه روز 13 اپریل در محوطه پانتون رخ داد و مجرمین این محصل را به نشر کفرگویی در رسانه‌های اجتماعی متهم ساختند. سارنوال رفیع الله خان اظهار داشت این 8 نفر در محکمه ضد تروریسم در مردان حاضر شدند و به قتل و سرکشی از دساتیر دولتی متهم گردیدند. به گفته رفیع الله خان 4 تن دیگر روز شنبه به همین ارتباط بازداشت شدند. در ویدیوی مستند از این حادثه دیده می شود که مشعل خان 23 ساله در زمین افتاده و مردان با چوب مشت و لگد او را می زنند. مشعل خان روز 14 اپریل در سوابی که زادگاهش بود به خاک سپرده شد. سوابی در 100 کیلومتری اسلام آباد موقعیت دارد. کره شمالی راکت های بالستیک قاره‌پیما و دیگر وسایل نظامی خود را در یک رسم گذشت به نمایش گذاشته و می گوید آماده است در برابر دشمن با اسلحه اتمی جواب بگوید. این رسمی گذشت امروز 15 اپریل به مناسبت 150 سال روز کیم سونگ پدرکلان رهبر کنونی این کشور کیم یونگ اون برگزار شده است. در تلویزیون دولتی کره شمالی کیم با لباس سیاه و سفید نشان داده می شود که در چهارراهی به نام خودش در پایتخت این کشور پیونگ یانگ به هزاران سرباز و افراد ملکی دست خود را بلند کرده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. ابراهیم رئیسی یک روحانی تندرو طرفدار رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای دیروز نام خود را در جمله نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات این کشور درج کرد. رئیسی 56 ساله که پروفسور شریعت اسلامی می باشد می تواند یک رقیب سرسخت رئیس جمهور فعلی ایران حسن روحانی باشد. روحانی هم روز 14 اپریل خود را به حیث کاندید انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است در ماه می برگزار شود. مردم ترکیه فردا یکشنبه در یک همه‌پرسی تاریخی برای تغییرات سیستم سیاسی این کشور اشتراک می‌کنند که نتایج آن می‌تواند مسیر تاریخ این کشور را تغییر بدهد. مردم در این مورد رأی می‌دهند که سیستم پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر بدهند. اگر این تغییرات پذیرفته شود، قدرتی که امروز به دست صدراعظم می‌باشد برای رئیس جمهور منتقل می‌گردد. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان خواهان این تغییر می باشد و طرفداران آن به این باورند که این عمل می تواند ترکیه را که با کودتاها و فریبکاری ها تهدید می شود با ثبات‌تر خواهد ساخت. اما مخالفین اصلاحات می گویند که این اقدام بعد از کودتای نافرجام سال گذشته و ادامه حالت اضطراری در این کشور قبضه اردوغان را بر قدرت بیشتر می سازد. آخرین رهبر شوروی سابق میخائیل گورباچوف از غرب خواست که اعتماد سازی با روسیه را احیا کند و هشدار داد که دو جناح رقیب به سمت یک جنگ سرد دیگر در حرکت می باشند. در مصاحبه با روزنامه بلد جرمنی آقای گورباچوف گفت تمام علائم جنگ سرد دیده می شود و لحن سیاستمداران و افراد بلند رتبه نظامی خصمانه شده است. به گفته او طرح‌های نظامی شدید شده و مطبوعات این خبرها را جمع کرده و آتش به آن می افزاید. گورباچوف می گوید روابط بین قدرت‌های بزرگ بدتر شده و مسابقه تسلیحاتی بین روسیه و غرب شروع شده است. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه عصر به وقت کابل شد. آنچه را در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. پرتاب بمب بزرگ غیر هسته‌ای از سوی آمریکا بالای داعش در اچین ننگرهار بحث داغ نشست عمومی امروز ولسی جرگه را تشکیل می‌داد.
یک هیئت مرکب از حکومت و شورای ملی باید بره و عوارض جانبی ای را تلفاتی که در اینجا پیش آمده همه را بررسی بکنه.
مشاور ریاست اجرایی افغانستان به خاطر اظهاراتش در مورد داعش و عملی بمی اچین از کارش برکنار شد.
آقای داود اساس که قبلا باعث مشاور ریاست اجرایی در ارتباط به داعش صحبت های داشته که خواست تصمیم گرفته شد که اونا دیگر پس از این باعث مشاور در ریاست اجرایی نباشد.
مقام های امنیتی کندوز از راه اندازی عملیات تصفیبی علیه مخالفین موصله دولت خبر دادند.
سه قریه از وجود دشمنان مردم افغانستان پاکسازی شده، قریه آلچین، قریه پنشیری قشلاق و آتمانزای.
گزارش های دیگر هم داریم. آشیانه و حقیقت چیست؟ دو برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم نشر می شوند. در برنامه آشیانه روابط شاگردان و معلمین را به بحث گرفتیم.
معاون صاحب مکتب کی بود و هم دیگه چوب دو دسته گرفت دمی قف پای مرا بسیار زد، یک زد که دیگه ما استاد شده نمیتونستم. باز دیگه تو مکتب ما ایلا دادم، دیگه مکتب نرفتم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه است و همکارم میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه مر امرایی میکنه. ولسی جرگه افغانستان میگوید ایت از حکومت و ای جرگه باید موضوع پرتاب بمب از سوی امریکا به پایگاه داعش در ولایت ننگرهار را بررسی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی گفت پیش داوری ها در باره تلفات، خسارات و جوانب این رویداد حالا پیش از وقت است. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه با پرتاب بم بزرگ در ولسوالی چین ننگرهار که مادر بم ها از سوی امریکا گفته شده واکنش های مختلف نشان دادند. نصرت پارسا گزارش دارد.
پرتاب بمب بزرگ بالای مراکز گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار بحث داغ نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه را تشکیل می‌داد. پس از بحث ها و پیشنهاد شماره از اعضای ولسی جرگه، رئیس این جرگه اعلان کرد که باید هیئتی از شورای ملی و حکومت موضوع پرتاب بزرگترین بمب در ولسوالی اچین ننگرهار را بررسی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در این مورد گفت:
در مورد اعزام هیئت در ارتباط به حمله راکتی ایالات متحده آمریکا در ولسوالی اچین ننگرهار مرکز داعش و تروریسم، در این مورد پیشنهاد شما دقیق است. یک هیئت مرکب از حکومت و شورای ملی باید برود، عوارض جانبی ایرا و اثرات ایرا و تلفاتی که در اینجا پیش آمده همه را بررسی بکنه.
پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای شام پنجشنبه بر تونل‌های جنگجویان گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار واکنش‌های گوناگونی را در قبال داشته است. این بمب پرتاب شده بر اچین از بزرگترین بمب‌های غیر هسته‌ای بوده و آمریکا آن را مادر بمب‌ها خوانده است. تا حال کشته شدن بیش از 90 داعشی در این حمله از سوی وزارت دفاع افغانستان تایید شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت گفته است در این حمله چندین تونل که به عنوان پایگاه از سوی داعش ساخته شده بود نیز از بین رفته است. حکومت افغانستان گفته است که این حمله در هماهنگی با مقامات افغان انجام شده است. در کنار برخی نظریات مخالف، بسیاری از اعضای ولسی جرگه که روز شنبه در نشست عمومی سخنرانی کردند از حمله بمبی آمریکا بر مراکز داعش در ولسوالی اچین حمایت کردند. عبدالستار درزابی یکی از اعضای این جرگه میگوید این کار آمریکا پیام روشن دارد برای کشورهای حامی تروریسم، یعنی این که به گفته وی آمریکا برای از بین بردن تروریست ها اراده جدی دارد.
آمریکا امروز یک پیام روشن داد به پاکستان، به ایران و حتی به روسیه. در صورتی که در داخل کشور افغانستان چیزی صورت بگیره بالاتر از این اتفاقی پیدا کنه، 6 سموچ است تا هنوز تقریبا 220 نفر است. آقای لالایی گفت 180 نفر است. تا هنوز 220 نفر لاشش کشیده شده.
اما عبدالرؤوف نعامی یکی دیگر از اعضای این جرگه میگوید که آمریکا با این حمله بمی قدرتش را به نمایش گذاشته است.
به نظر ما بیشتر جنبه جهانی و نشان دادن قدرتش در برابر قدرت‌های منطقه‌ای است که یک زمانی او قدرت‌های منطقه‌ای که افغانستان اشغال کردند اینا مانی از او شدند. حالا نوبتی از ایناست که ایرا مزاحمت بکنند و اینا هم عکس العملای را نشان میدن که شما توانی را ندارین ما را مزاحمت بکنین.
در ولسی جرگه افغانستان شمار زیاد از وکلای مردم از استفاده بزرگترین بمب غیر هسته‌ای بر مراکز داعش در ننگرهار حمایت کرده و گفتند که در این حمله داعشیان آسیب‌های زیادی دیدند. عصمت الله شینواری که دیگر از اعضای این جرگه میگوید در حمله بمی آمریکا بر چین هیچ فرد غیر نظامی کشته و یا زخمی نشده است. اعضای ولسی جرگه همچنان از موضع‌گیری حکومت در برابر این حمله استقبال کرده، میگویند آمریکا و شرکای بین المللی افغانستان باید پناهگاه های تروریسم را در بیرون از مرزهای افغانستان نیز هدف قرار دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که پرتاب بمب بزرگ غیر هسته‌ای از سوی آمریکا بالای داعش در اچین ننگرهار بحث داغ نشست امروز ولسی جرگه را تشکیل داد. وزارت دفاع افغانستان با نشر یک خبرنامه گفته که 94 داعشی در حمله بمی آمریکا در اچین کشته شدند. به گفته وزارت در جمع کشته شدگان قمندان‌های ارشد داعش هر یک ابوبکر، حمزه، شاهد عمر و برادر آفس سعید به نام ولکان اسامه هم شاملند. از سوی دیگر منابع رسمی در تاجیکستان به بخش تاجیکی رادیو آزادی تایید کردند که در حمله اچین ننگرهار 12 جنگجوی تاجیکی هم کشته شدند. عمله مادر بمها سوی امریکا در اچین ننگرهار اکسلامل های متفاوت را در پی داشته و اکنون حکومت افغانستان در برابر موقفگیری منفی برخی مقامات و نهادهای حکومتی در خصوصی عمله برخی از اقدامات را به اجرا گذاشته. ریاست اجرایی افغانستان میگوید در تازه ترین اقدام داود اساس مشاورین ریاست را که اظهارات در خصوص داعش و مخالفت با پرتاب بمب در چین ننگرهار داشت از سمتش برکنار کرده. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید هیچ رسانه دولتی و غیر دولتی اجازه ندارد تا در این باره خلاف پالیسی حکومت عمل کند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
اظهارات خلاف پالیسی حکومت از سوی برخی مقام های حکومتی در خصوص پرتاب بم بزرگ غیر هسته‌ای از سوی امریکا در ولسوالی اچین ننگرهار بالای مراکز داعش سبب تصمیم گیری های جدی حکومت شده است. ریاست اجرایی افغانستان میگوید در تازه ترین اقدام داود اساس مشاور این ریاست به خاطر آنچه اظهارات غیر مسئولانه وی در خصوص داعش و پرتاب بم بزرگ بالای این گروه میخواند از سمتش برکنار شده است. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست روزشنبه به رادیو آزادی گفت که سخنان آقای اساس خلاف منافع ملی بوده است.
آقای داود اساس که قبلا به عنوان مشاور ریاست جدائیه ایفای وظیفه میکرد در ارتباط به داعش صحبت های داشته که او به نفع منافع ملی مردم افغانستان و حکومت و به مصلحت کلان کشور نیست و اساس تصمیم گرفته شد که اونا دیگر پس از این به عنوان مشاور در ریاست جدائیه نباشد.
اما آقای میثم مشخص نگفت که آقای اساس در رابطه با داعش و پرتاب بمب بزرگ غیر هسته‌ای از سوی امریکا در خصوص ولسوالی اچین ولایت ننگرهار چه گفته که خلاف منافع ملی بوده است. این نخستین مقام حکومت نیست که خلاف پالیسی در خصوص پرتاب بمب غیر هسته‌ای از سوی امریکا بالای مراکز داعشیان در ننگرهار لب به سخن گشوده است، بلکه به گزارش برخی از روزنامه‌های چاپ کابل عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان نیز این حمله را نکوهش کرده است. اردوی امریکا شام روز پنجشنبه بمب بزرگ هسته‌ای را که آن را مادر بمب‌ها خوانده جهت سرکوب داعش بالای مراکز داعشیان در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در این رویداد به شمول برخی از قماندانان داعش بیش از 90 تن از جنگجویان این گروه کشته شدند و به افراد ملکی در آن آسیب نرسیده است. پرتاب این بمب بالای مراکز داعشیان در ولسوالی اچین مورد حمایت حکومت افغانستان قرار گرفته است. مقامات افغان تاکید کردند که این بمب در هماهنگی با مقامات امنیتی افغانستان بالای مراکز داعشیان پرتاب شده است. اما برخی روزنامه‌های دولتی و غیر دولتی با شمول روزنامه دولتی انیس روزشنبه برخی مطالبشان را خلاف نظر حکومت در خصوص پرتاب این بمب بزرگ در ولایت ننگرهار منتشر کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید هیچ رسانه دولتی و غیر دولتی نمیتواند خلاف پالیسی حکومت عمل کند. محمد صابر محمد سخنگوی این وزارت در ارتباط با نشر مطالب مخشوش کننده اذهان در ارتباط به حمله بمی بالای مراکز داعشیان از سوی برخی روزنامه‌های دولتی گفت
و ایرا جزن وزارت اطلاعات فرهنگ چیزی که خلاف قانون باشه، خلاف قانون رسانه همگانی و خلاف پالیسی دولت باشه، ایرا وزارت اطلاعات فرهنگ از دولتی باشه خصوصی جدن پیگیری بید.
سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ از تمام رسانه ها می خواهد تا مطابق به قانون رسانه های همگانی عمل کنند و هشدار می دهد با آن رسانه هایی که خلاف منافع ملی عمل می کنند برخورد قانونی می شود.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام ها در قندوز از راه اندازی یک عملیات تصفیوی برای پاکسازی مناطق از وجود مخالفین موصله دولت خبر دادند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان گزارش را از قندوز فرستاده.
مقام های امنیتی قندوز از راه اندازی عملیات تصفیوی خالد 96 تحت نام پامیریک بر ضد مخالفان موصله حکومت در حومه‌های شهر این ولایت خبر می‌دهند. برید جنرال سید قربان موسوی رئیس ارکان فرقه 20 پامیر بر رسانه ها گفت که این عملیات به روز جمعه آغاز گردیده بود و تا اکنون در اطراف شهر قندوز ادامه دارد. بر اساس گفته های آقای موسوی که در نتیجه این عملیات 10 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند و همچنین 3 قریه نیز از وجود مخالفان مسلح حکومت پاکسازی گردیدند.
3 قریه از وجود دشمنان مردم افغانستان پاکسازی شده: قریه آلچین، قریه پنشیری قشلاق و اتمانزای که تا فعلا 10 نفر دشمن کشته داره، 4 نفر زخمی داره و سلاح و وسایل دشمن از بین رفته. ان شاءالله عملیات ما الا نابودی دشمنا در مربوطات ولایت قندوز ادامه دارد.
موصوف بیان نمود ساحاتی که از وجود مخالفان مسلح حکومت تصفیه می شوند، در آنجا به خاطر تامین امنیت بهتر پوسته های امنیتی نیز افراز می گردد. در همین حال لوی پاسوال شیرعزیز کاموال، قماندان عمومی پلیس زون 88 اسپینزر در شمال شرق کشور، در خطاب به نیروهای افغان گفت که در این اواخر در اثر ضربات هوایی قماندانان کلیدی مخالفان مسلح حکومت در کندوز از بین رفتند و افراد این گروه دیگر توان جنگ رویارویی را ندارند.
شما در میدان نبرد را ثابت ساختین که با خونتان و با کرامتتان و حیاتتان در مورد از وطن و مردم استفاده استین و دفاع میکنین. یک روز با صداقت خدمت کردن در قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان و در عموم صفوف اسلامی، کسی که باید سال صادقانه خدمت میکنه از هزار سال عبادت کده بهتر است.
این مقام‌های نظامی میگویند که در این عملیات یک تن از منصوبین نیروهای امنیتی زخمی شده و به افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. باید یادآور شد که از آغاز سال جدید این دومین بار است که در حومه‌های شهر کندوز بر ضد مخالفان مسلح حکومت عملیات تصفیه راندازی می‌گردد، اما باشندگان این ولایت میگویند با وجود راندازی عملیات‌های پی در پی، ولی هنوز هم مخالفان مسلح حکومت در قریجات مربوط مرکز کندوز حضور فعال دارند. از سوی دیگر زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، میگوید که در این عملیات تارز نیروهای امنیتی را عقب زدند و علاوه بر آن ادعا دارد که به نیروهای دولتی تلفات نیز وارد کرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:22 عصر به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شورای عالی اسرا محکمه افغانستان فیصله کرده تا پس از این دارایی های غیر منقول قاچاقبران مواد مخدر نیز مصادره شود. سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر امروز بر رادیو آزادی گفت قبل از این تنها دارایی های منقول قاچاقبران مواد مخدر مصادره می شد. آگاهان حقوقی از این اقدام ستایش کرده و آن را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر مفید می خوانند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر این صلاحیت را به دست آورده است تا پس از این دارایی های غیر منقول قاچاقبران مواد مخدر را نیز مصادره کند. مثلا این مرکز میگویند که شورای عالی استر محکمه فیصله کرده است که این مرکز می تواند پس از این بر علاوه مصادره دارایی های منقول، دارایی های غیر منقول قاچاقبران مواد مخدر را نیز مصادره کند. خالد محید سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر روزشان برادی آزادی گفت که این اقدام سبب جلوگیری از سفید ساختن پولهای سیاه و جایدادهای غیر قانونی قاچاقبران مواد مخدر می شود.
من بعد بتاسی از قانون من پوشویی داره غیر منقول از شامل جایداد و زمین و خانه میشه که در صورت که در جیجان دوستی از ثابت شده که ناشی از پول قاچاق مواد مخدر رو بوده، اینا هم قابل مصادره است. بخاطر از اینکه مبارزی هم جانب تر صورت دید میتونه نجیه با سرنولی هم و محاکم محترم در خونه صادره جایدازه غیر منقول از یاد تصمیم کنند.
بانک در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که افغانستان از بزرگترین کشورهای تولید کننده مواد مخدر به شمار می آید، اما مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر افغانستان می گوید که در بخش مبارزه با این پدیده دستاوردهای خوبی داشته اند. سخنگوی این مرکز می گوید که در 10 سال گذشته این مرکز 1000 واسطه قاچاقبران را که ارزش آن به صدها هزار دلار می رسید مصادره کرده و تنها در سال گذشته خورشیدی 463 قضیه مربوط به قاچاقبران مواد مخدر مخدر را بررسی کرده است. وی میگوید به اساس این بررسی ها بالای برخی آنان جرم ثابت شده و در حال حاضر در زندان های کشور به سر میبرند که شامل 8 تن از کارمندان دولتی، 28 زن و 4 تبعه خارجی میباشد. آگاهان حقوقی از این اقدام ستایش کرده و آن را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر مفید میداند. محمد حسن حقیار یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
این یک اقدام مفید است و در این اواخر مافیا مواد مخدر زیاد شده است، بنابراین برای این که در قاچاق و مافیا مواد مخدر کاهش بیاید، گپ خوب است که استر محکمه بالای مجرمین فشار آورد تا دستشان را از قاچاق کوتاه سازد.
این در حال است که به اساس گزارش ها مواد مخدر افغانستان از مسیر ایران، پاکستان و روسیه به کشورهای اروپایی قاچاق می گردد. حکومت افغانستان مواد مخدر را یک چالش جدی و بین المللی خوانده و تاکید کرده است که در زمینه مبارزه با آن باید تلاش های جهانی صورت گیرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است برای اینکه افغانستان، کشورهای منطقه و جهان از معضل مواد مخدر رهایی یابند، باید در امر مبارزه با این پدیده همکاری لازم بکند. کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. کرکت بورد افغانستان میگوید در برابر اتهامات وارده بر شهزاد، کرکت باز افغان از راه‌های قانونی استفاده میکند. شورای بین المللی کرکت بر شهزاد اتهام وارده کرده که در اثنای بازی از دوپینگ یا مواد غیر مجاز استفاده کرده. این شورا در یک اعلامیه به شهزاد تا 26 ماه اپریل وقت داده تا در برابر این اتهامات از خود دفاع کند. مقیم نایب در مصاحبه با فرید اوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، از اقدامات این اداره پرسیده.
در این مورد اداره کرکت بورد افغانستان و شهزاد محمدی سعی تلاش میکنند تا وکیل داشته باشند در مورد اتهام که با شورای بین المللی در تماس باشه و قضیه را معلوم کنند. ما باور داریم که بازیکنان ما هیچگاه هم قانون شورای بین المللی زیر پا نمیکنند. با تمام قوانین شورای بین المللی احترام خاص
و تکسب. شورای بین المللی کرکت میگه که شهزاد در دبی مورد آزمایش قرار گرفته و امی شورا تاریخ را تعیین کرده که 26 اپریل است تا او پاسخ بگوید. در این مورد شما چی میگین؟
اداره کرکت بورد افغانستان و شهزاد محمدی بزرگترین فرصت کوشش میکنه که از طریق وکیل مشکل را حل نماید و وقتی که نتیجه قضیه روشن گردید ما ان شاء الله بزرگترین فرصت با شما شریک میسازیم.
موضوع دیگری که مطرح میشه ای است که به ورزشکارها در مورد قوانین و مقررات بازی به شمول منع گرفتن مواد آگاهی داده میشه. اداره کرکت بورد افغانستان کدام برنامه آموزشی را برای آگاهی ورزشکاران در نظر دارین یا چی گونه است؟
بله، تازه چند قبل که ما با آیرلند در هندوستان مسابقات داشتیم، در این آخر ما با همکاری شورای بین المللی کرکت در مورد یک ورکشاپ کوتاه داشتیم و با بازیکنان در عرصه‌های مختلف قوانین کرکت با بازیکنان معلومات داده شد. با همکاری شورای بین المللی ما همیشه سعی تلاش کردیم که بازیکنان ما از تمام قوانین کرکت با خبر باشند و ما باور دارم که بازیکنان ما هیچ گام کار را انجام نمیده که خدا نخواسته که دچار مشکل شوند.
فرید اوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
شین امام پیام فرستاده و نوشته که سیاست غلط آقای ترامپ افغانستان را به سوی بحران خواهد کشانید. نظیر نظری از دایکندی پیام فرستاده و نوشته امریکا باید در مبارزه علیه طالبان مسلح نیز اقدام کند و از مردم افغانستان دفاع کند. عثمان محمدی از المند پیام فرستاده و نوشته یک مادر بم باید بالای مزارع کشت کوکنار در المند انداخته شود تا از شهر کوکنار نجات بیابیم. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید و پیام می فرستید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند و این هم قابل یادآوری است که پیام های شما نظریات رادیو آزادی نه بلکه از خود شنونده های است که بر ما پیام می فرستند. امین اکنون 5:30 عصر به وقت کابل شد و میریم به شنیدن چند رویداد ورزشی از همکارم آرزو غیاسی.
کرکت بورد افغانستان می گوید که ممکن در مسابقات با کلکته در کنار راشد آرمان به نبی ایسواخیل نیز چانس بازی داده شود. شرف الدین شاکر معاون سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت که ممکن به جای مستحفظ الرحمن بنگلادیشی که در مسابقات گذشته در بازی حیدرآباد خوب ندرخشید به نبی ایسواخیل موقع داده شود.
مستحفظ الرحمن بازیکن خارجی است که در بازی گذشته و تیم رقیبش جوش زیاد داده بود و زخمی هم شده است. بنان چانس زیاد است که به نبی ایساخیل موقع داده شود.
راشد آرمان و نبی ایساخیل دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان اند که برای تیم سنرایزر حیدرآباد انتخاب شده اند. راشد آرمان توانسته است در سر رقابت این تیم خوب بدرخشد، اما به محمد نبی ایساخیل تا کنون موقع بازی داده نشده است. مجتمع عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان از حکومت می‌خواهد تا به ورزشکاران افغان توجهی بیشتر کند. منور شهزاد مسئول نشرات این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت قرار است تا یک ماه آینده رقابت‌های المپیک میان کشورهای اسلامی در باکوی آذربایجان راه اندازی شود. آقای شهزاد افزود که در رابطه با رقابت‌هایی که قرار است در باکو انجام شود، رؤسای فدراسیون‌های مختلف در کمیته ملی المپیک نشست‌هایی داشتند و از حکومت خواهان فراهم نمودن امکانات اشتراک بازیکنان افغان به این رقابت ها شدند. رقابت های ورزشی میان کشورهای اسلامی از رقابت های مهم به سطح بین المللی عنوان می گردد که در رشته های مختلف انجام می شود. هندوستان از بازی هاکی با پاکستان در مالزی منصرف شده است. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی اکسپرس نیوز، بازیکنان هندی گفتند تا زمانی که پاکستان از برخورد نادرستش در بازی چمپین ترافی سال 2014 معذرت خواهی نکند، با این کشور بازی هاکی را انجام نمی دهند. مسئولین فدراسیون هاکی هندوستان گفتند بازیکنان هاکی پاکستان در بازی چمپین ترافی 2014 با آنان برخورد نادرست انجام داده اند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه است و ما تشکری میکنم از اینکه با ما هستید. حال هم نوبت رسیده به نشر برنامه های افتوار رادیو آزادی. نخست برنامه هوای تازه و سپس برنامه حقیقت چیست. با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، خدا کند که صحت و سلامت باشید. معلم جزء اساسی تعلیم و تربیت، بهترین الگو برای شاگردان و در واقع پدر و مادر معنوی آنهاست. در این اواخر دیده شده که روابط جانب شاگرد با استاد روز به روز کمرنگتر شده می رود. گفته شده که اکثر مواقع رویه و رفتارها شکل توهین و تحقیر را به خود می گیرد و بسیاری اوقات همین روش ها باعث دلسردی معلمین و متعلمین از درس و تدریس شده است. ملیحه که در یکی از مکاتب دولتی معلم است، از توهین و تحقیر استادان با شاگردان چنین قسم می کند.
در مکتب ما بسیاری استادهایی هستند که شاگردان را تحقیر می کند و یکی شاگردان تحقیر کردن شاگردان یکی از کارهای نادرست می باشند و باعث می شود که بالای فکر شاگردان تاثیرات منفی بانه و هم تحقیر کردن استادان در زندگی شاگردان یک رول مهم داره، چون اگر شاگردان همین فکر باشند که استاد با ما را تحقیر نکنن و هم با زور باید درس بخوانند و یا هم نمی خوانند، چون همین باعث می شود که بین شاگردان و استاد یک مشکل پیش بیه و نه شاگرد درس استاد میخونه و هم استاد بالا شاگرد خمشه و این مشکل دوام پیدا میکنه. اگر مکتب نفرت پیدا میشه نمیخواد اگر بسای مکتب بیه و این باعث میشه که دیتر از مادران ما خواهران و برادران ما بیسواد بمانه.
در بسیاری اوقات رویه بد استادان و توهین کردن شاگردان باعث دلسردی آنها از مکتب میشود. نقیب الله باشنده شهر کابل میگوید بعد از آن که توسط استادان مکتب در پیش تمام شاگردان لد شد، از مکتب دل سرد شده و بعد از آن روز مکتب را ترک نمود.
انضباط آمد مرا در اداره برد و امیر صاحب بسیار سرم خارج شد، برم گفت که تو برای درس خواندن آمدی یا برای جنگ کردن آمدی. من برش گفتم که من خود جنگ نمیکردم، خود اینمی خودش جنگ میکرد، خودش افتاد، من نزدیمش. باز مرا گرفتن دیگه دمی اویلی مکتب که کل صنفا روخش طرف امی اویلی بود، باز اونمونجا بوتای مرا کشیدن دیگه. دویم انضباط که بود پایای مرا محکم گرفتک و معاون صاحب مکتب که بود و هم دیگه چوب دو دسته گرفت، دمی قف پای مرا بسیار زد، یک زد که دیگه من استاد شده نمیتونستم. بعد از که بیرون آمدم اون بچه هم صنفیم که بود اون را باز دیگه یک دفعه لات کردم، برش گفتم که برو دیگه. من از اون بعد باز برای ما گفت که من باز امیر صاحب میگم. باز دیگه من تو مکتب ما ایلا دادم، دیگه مکتب نرفتم.
بزرگان گفتند با کسی که تو را سخن آموخت به درشتی با وی سخن مگو. عمران که تازه از مکتب فارغ شده میگوید در پهلوی رفتار نادرست معلمین یک عده از شاگردان نیز در برابر معلمین رفتار بد میکنند.
یگان دانش آگرد چندان روی خوب نمیکرد، استاز که میگفت آرام بشینین که استاز زبان میکرد و استاز یگان چتیات میگفت.
مثلا
که استاز یگان چیز میگفتش، میگفت شما را غرض نیست که ما درس میخوانیم، به خود ما دل ما که میاییم مکتب نمیاییم، شما را هیچ مربوط نمیشه. باز استاز میرفت مدیرم میگفت، باز این جنجالشان کلان میشد. اختار میتا که اختار شخ و دبیری گیرش کرده است، ایست حتی امرای موترم زدیش استاز زده. باز استاز چند وقت در شفخانه بود، باز پس آمد، باز بچه هم زندانی بود یک چند وقت، باز رفتن به فامیلشان پیشه استاز، گفتک مذرت خواست او بچه از استاز، باز گفتک برو رهایش کو، باز رهایش کرده. تا بال دیگه او بچه معلومش نیست کجا است.
احمد خوشحال ماموند مدیر در یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل میگوید با هدف اصلاح آن عده از شاگردانی که در صنف شوخی می کنند و باعث اذیت و آزار سایر همصنفان خود شده و در ضمن با استاد خود به احترامی می کنند، شیوه متفاوتی باید پیش گرفت.
شاگردی که به احترامی میکنه ما رو توصیه می کنیم، نصیحت می کنیم، اون با بسیار با روی محبتانه با ما برخورد میکنیم تا آستا آستا همین رویه که داره از این رویه دوری کنه.
مریم سادات معلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل از طرز برخورد معلمین خود خرسند بوده و این میگوید بهبود یافتن تدریس اغلب به برخوردی که معلم از شاگردان دریافت می نماید بستگی دارد.
من 12 سال دوران مکتب که تیر کردم شاید خوشایندترین دوران مکتبم در زندگیم بوده باشه که هیچ وقت تکرار نمیشه و امو دوران طفولیت، امو سادگیش با امو محبت و با امو مهر که استاد ما بر ما دادن. و جالبش این است که زمینی که استادای ما بر ما تعلیم مکتب می دادن در کنارش زیاد به تربیم هم رسیدگی می کردن. ای که چه قسم در آینده یک خانم موفق در خانواده خود باشیم، چه قسم یک خواهر خوب باشیم، چه قسم فردای روز یک مادر خوب باشیم، در این راستا ما زیاد خوشبخت هستم که دوران مکتب سپری کردیم و از استادای عزیزم که بیشترشان طبقه اوناز بودن از اونا آموختیم.
در پهلوی مکاتب، مدارس و مساجد، بسیاری اوقات شاگردان نیز زیر لط و کوب استادان قرار می گیرند. حتی بعض استادان شاگردان را تا حد لط می کنند که گویا کدام گناه و یا جرم نابخشودنی را مرتکب شده باشند. مولوی محمد علی بسمل که در ولسوالی چرخ ولایت لوگر یک مدرسه دینی دارد، وی از لط و کوب یکی از معلمین این مدرسه حکایت می کند.
یک شاگرد بعد از دو هفته با پدر خود به مدرسه آمده بود و با یکی از استادان مدرسه گفتگو می کرد. من طرفداری استاد را کردم و بعداً آثار لتوگوب را در بدن آن شاگرد دیدم. احساس خجالت کردم و بعد از آن حادثه هر باری که استاد در صنف می رود نمی گذارم که با خود چوب ببرد. در اسلام گفته شده که استاد به منظور یادگیری درس شاگرد را جزا بدهد. اما به این معنی نیست که به اندازه لتوگوب کند و همچنان در انسانیت همچون چیز هم وجود ندارد.
اسلام که خویا وارد نسته بلکه بخی به انسانیت که هم نسته دازه باحل.
مدیر احمد خوشحال ماموند در رابطه به طرز برخورد معلم با شاگرد چنین میگوید:
استاد چون پدر معنوی شاگرد است، باید در داخل سن در داخل مکتب با شاگرد روی بسیار مهربانانه، بسیار پدرانه، بسیار مشفقانه با شاگرد پیش برد تا شاگرد علاقه به درس، علاقه به معلم، علاقه به محیط مکتب داشته باشه، نه اینکه برخورد یک معلم خشن باشه، برخورد بسیار از حد جدی باشه که شاگرد از درس دست بسازه، از مکتب دست بسازه، از محیط مکتب بسازه. یعنی اگر میگن که اگر درس معلم بود گر زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد طفل گرسپار باید با روی نیک، با پندار نیکش، با عمل نیکش با مکتب عاشق بسازه.
کبیر حقمر رئیس نشرات وزارت معارف می گوید که طرز سلوک با شاگردان، برخورد شاگردان با معلمین از جمله اصول است که در قانون و طرز العمل های وزارت معارف گنجانیده شده. از وی می پرسیم که اگر معلم و متعلم مغایر اصول رفتار داشته باشد، وزارت معارف با ایشان چگونه برخورد می کند؟
هر نوع اقدام علیه ازی یا برخلاف ازی اصول مجازات قانونی را در پی دارد. بنابراین هر معلمی که این کار میکنه در مقابلش توصیه میشه، تبدیلی برشان داده میشه، کسر مالش داده میشه. در نتیجه اگر این موضوع به حد جرمی برسه منفک میشه و به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده میشه. متاسفانه طی جنگ های چندین دهه اخیر و تربیه اجتماعی خوبی را که ما شما داشتیم او را از ما گرفته. باندبازی ها، بدماشی ها در داخل مکاتب وجود داره که ما مکلف به این هستیم. و بعضن که شما میبینین که برخورد های فیزیکی هم میشه، نظر به همی گپایی که از طرف شاگرد ها دیده میشه این صورت میگیره. اما اگر شاگرد باز هم قوانین نمیپذیرند، ما اونا را غیر حاضر میکنیم، اونا را تبدیل میکنیم از مکتب نزدیک خانه شان با مکتب دورتر و در نتیجه اگر هیچ نشه باز اونا را از سیستم تعلیمی خود میکشیم، منفکش میکنیم.
محمد صابر پردیس دکتر در وزارت صحت آمد در رابطه با تاثیرات منفی برخورد نامناسب استادان با شاگردان از لحاظ روانشناسی چنین میگوید:
تحقیر و توهین تنها بر شاگرد نه بلکه برای هر انسان تاثیرات منفی را داره از نظر روانی و جرأت شاگرد از بین میبره، در آینده بی جرأت میشه و همچنان امکان داره که سبب خصومت های زیادتر شوه، شاگرد عقده‌گیر شوه و در آینده یا همی است که از درس صرف نظر کنه که درس هیچ نخونه و یا اگر میخونه در مقابل کسایی که شاگرد لتوکوب کرده و هر وقت که توانایی ازیره پیدا کنه که یا امو شخص دوباره مورد لتوکوب قرار بده و یا در جامعه باز خشونت میکنه، بیرون وقت از مکتب میبره با دیگه شاگردا و با دیگه کسایی که اونها هم ردیفایش هست با اونها هم از خشونت کار میگیره.
آقای اکمل از والدین تقاضا می نماید که در قسمت تعلیم و تربیه فرزندانشان با وزارت معارف همکار باشند.
ما از همیشه از والدین خواستیم که لطفاً با ما در تربیه اولادشان خیر باشه، تعلیمشان ما میکنیم ولی در تربیه اولاد با ما همکار باشند. به جای آوردن قلم و آوردن چاقو و تفنگچه به مکتب و یا هم به جای آوردن کتابچه و کتاب و دیگه ضرورت تعلیمی آوردن مواد مخدر به مکتب، این خلاف اصول پسندیده تعلیمی است که ما در مقابلشان جدا اقدام میکنیم. اگر شاگرد در این مورد دستگیر میشه باز او از مکتب منفک میشه که فامیلایشان باز در او صورت باید پیش از اینکه مراجعه با ما بکنن که واسطیشان شون، باید پیش از اون مراجعه به خودشان بکنن و اولادشان هم بفهمانند که مکتب جای این گپ ها و این چیزها نیست.
خب جوانان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و برنامه را با چند سخن از آلبرت اینشتین خاتمه می بخشیم. آلبرت اینشتین می گوید که 22 سال درس دادم، هیچگاه حاضری نداشتم، چون صنف باید آنقدر جذاب باشد که بدون لیست حاضری شاگردت به صنف بیاید. هیچگاه سعی نکردم شاگردان صنفم را غمگین و افسرده نگه دارم، چون صنف خانه دوم شاگرد است. هر شاگردی که دیر آمد در صنف اجازه دادم، چون می دانستم اگر ده دقیقه هم به صنف بیاید یعنی احساس مسئولیت نسبت به کارش است. هیچگاه تنبیه انفرادی نکردم و گروهی تنبیه کردم، چون می دانستم تنبیه گروهی جنبه سرگرمی است، ولی تنبیه انفرادی غرور را مشکند. این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته آینده، علامتتگار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
عرض سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. پس از تشکیل گارنیزون کابل، مردم انتظار دارند تا افراد مسلح غیر مسئول در کابل اینا جلوشون گرفته شوه و موتورهای سیاسی که در کابل وجود داره اونا گشت و گذارش توقف داده شوه و مثل گذشته نظم و امنیت در شهر کابل بهبود پیدا بکنه. این که چی کارهایی از ابتدا تا حال انجام شده، این برنامه حقیقت چیز به این موضوع اختصاص یافته است که در این برنامه گلنبی احمدزی، قمندان عمومی گارنیزون کابل با خود داریم. با تشکر قمندان صاحب از این فرصت دادین. قمندان صاحب از این میخوایم آغاز بکنم. در آغاز پس از اینکه گارنیزون کابل تشکیل شد، باورهای مردم زیاد بود و امید مردم نسبت به فعالیت‌های شما زیاد بود، ولی حالا در این اواخر مردم یک اندازه بی‌باور شدن و میگن که انتقادشان این است که کارها به کندی به پیش میره. پاسخ شما به این موضوع چیه؟
به حد کارای ما کن نیست که مردم مایوس شود. ما تا هنوزم فعالیت‌های خود داریم و فعالیت‌های ما عمیق‌تر شده، به این معنی که در ابتدا مردم مقدار زیادی برای جاده، مثلا وسایط بدون اسناد، وسایط فلمدار و یا افراد مسلح و زورگوی در سر روی جاده موجود بود، ولی ممکن در داخل شهر موجود هست، من منکر نیستم، ولی در حد بسیار پایین آمده، تخلفات بسیار جلوش گرفته شده. ما برخوردهای بسیار جدی را داشتیم، ابلاغی ها را دادیم و کوشش از این را داشتیم که باید اصلاحات بیه. یعنی اصلاحات زیاد آمده ولی مشکلات هست. این مشکلی یک سال و دو سال نیست، بلکه سالهای سال ادامه داشته و امروز ما مستقیم و یا در یک موقع بسیار کم در مقابل از ایستادگی داره. بنان ما این را به اطمینان برتان بگویم که مشکلات حل میشه ولی زمان کار دارد.
قمندان صاحب، شما هم اشاره کردین که نوز هم موتورهای شخصی در کابل گشت و گذار میکنن و افراد مسلح غیر مسئول هم در شهر کابل برخی نقاط دیده میشن. چرا تا حال جلو از اینا گرفته نشدن؟
عوامل متعدد خود داره. ما تا هنوزم یک حکومتی که مطلق 100% قانونمند باشه و یا مثلا تمام موازین حکومتی را خود مراکین دولت ما، ادارات قانونگذار ما رعایت بکنه، خودشان اصلا در حد قانونشکنی خود دارن. با او اساس ما جلوگیری کردیم و جلوگیری میکنیم، ولی حال کوشش از زیر دارم که ما متریقه کار خود تغییر بدیم. یک مقدار پیشنهادات خود با مقامات ارشد خود داشتیم، اونا هم در مسئولیت با ما شریک باشن، به این معنی که ما میخواییم که برخوردهای روی سرک به داخل دفاتر و به داخل جلسات بکشانیم، با بزرگای ما فهمانده شو، با اعضای محترم پارلمان ما مثلا که میفهمن تفهیم شو. به دلیل از اینکه ما اسناد داریم، ما اطلاعات داریم از طریق منابع استخباراتی خود که دمی وسایط شخصی دشمن در داخل شهر کابل گشت و گذار داره، یا مثلا با می اسلحه که بدون اسناد در داخل شهر پیش افراد غیر مسئول موجود است، ما حوادث داریم، ما واقعات داریم، ما اختطاف های را داریم. لذا ما پیشنهادات خود داریم و منتظر هستیم که این از طریق مقامات ما هدایت سریع باید داده شود و از طرف خود مسئولین ما در اجراءات خود، در فعالیت خود، در حضور خود در داخل شهر اصلاحات بیارد.
قمندان صاحب، شما هم یادآور شدین که پیشنهادات خود دادین به رهبری حکومت. پاسخ رهبری حکومت چی بوده؟
خب مدت زمان کمی تیر شده، یعنی ما میتونم گفته که ظرف یک هفته بوده. تصمیم هست مثلا در رابطه با حیازت و حمل سلا طرز العمل ساخته شده که در اون نظر گارنیزون خواسته شده که گارنیزون نقش خود باید داشته باشند، یعنی کدام کسا با کدام حد در کجا میتونن اسلحه را انتقال بکنن و انتقال میکنن باز هم با چی اندازه کدام کسای باید باشه، چی تضمینی باید موجود شوه در مورد شخصیتی که سلا را حمل میکنه، اونا کی باید باشه. این طرز العمل بالایش کار صورت گرفته و در حالت نهایی شدن است شخصیت ها تفکیک میشه، اسلحه اندازش معلوم میشه و وسایط مشخص میشه. مثلا پلیت وسایط است. پلیت وسایط یکی از مشکلات عمده ماست که مثلا اکثرا یک تعداد شخصیت های بزرگ ما چی در پارلمان و چی در حکومت یک تعداد وسایط بدون پلیت در داخل شهر مثلا به جاده به ترافیک میبرند. ولی در این مورد هم پیشنهادات موجود شده که باید وسایط محدود شوه، شناسایی شوه.
من پرسش برمیگردیم قماندان صاحب، شما هم گفتین که برخی مقامات حکومتی و اراکینی که در پارلمان هستن موتورهای بی پلیت هم گشت و گذار میکنن، آیا در برابر از اینا استادگی کردین؟
بله، یعنی با هزاره وسایط ما ارقامش دارم که شیشهشان پاک شده
از این مقامات،
از این مقامات، از این اعضای محترم پارلمان ما، عظمی وزیر صاحبای ما، عظمی بزرگای ما وسایتش با گارنیزون آورده شده، برای هفته، برای دو هفته حبس شده و در اینجا مثلا پاککاری شده، پس پرشان تسلیم شده و تعهد از پیشان گرفته شد که به اداره ترافیک برون، با گمرک برون، موتر خود مسئول بکنه. یعنی اینطور نیست که ما روی گشتنده باشیم.
قماندان صاحب، ای که شما هم یادآور شدین از موتورهای شاسی ها که از برخ مقامات جمع‌آوری کردیم، اما نوز هم شاید هستیم که در شهر کابل موتورهای شاسی ها گشت و گذار میکنن و شما هم گفتین که راپورهای استخباراتی نشان میده که دشمن استفاده میکنه از این موتورها. با توجه به این موتورهای شما و با توجه به وضعیت فعلا در شهر کابل است، آیا وظیفه گارنیزون کابل تحت پرسش قرار نمیگیره؟
نه، ما قبلا گفتم که ببینید ما شما همین تخلفاتی که موجود است، این قانون شکنی هایی که موجود است، این زاده یک سال و دو سال نیست. این شخصیت هایی که اعمال انجام میتن، این کسانی به اصطلاح کم نیستن. کرکتر های موجود است که با گذشته خود هنوز هم تاکید دارن، کوشش دارن که هم قانون باز هم به دست خود داشته باشن، ولی یقین بکنین که ما عقبگرد نیستیم و قاطع عمل داریم. اما یک چیز برتان بگویم، ببخشین که تخلفات هم کم نیست. ما روزانه 30 موتر، 40 موتر، 50 موتر روزانه ما چک پوینت داریم، ما گزمه داریم به داخل شهر. یقین بکنید که شبانه هم داریم. همین چرای بزرگ ما
انجام میدن، اعضای پارلمان هستن،
خو هستن، بزرگا هستن. یعنی شما قبول بکنید که آدمای عادی و آدمای عاجز و بیچاره کار نمیکنن، اراکین مهم دولت هستن، اعضای محترم پارلمان هستن و تعدادی از کسانی هم هستند که در گذشته قماندانایی بودند که امروز هم در امو حالت و وضعیت خود میخواین که همونطور دوام بتن، در حالی که ما با یک طرف قانونمندی میریم.
قماندان صاحب، شما که هم یادآور شدین در برابر این مقامات و اراکین استادگی میکنین، آیا با فشارها و با واکنش از اونا روبرو نمیشین؟
هستیم، ولی تسلیم نیستیم. بسیار با ادب هم رایشان برخورد داشتیم. حتی معادی پرسنل ما یک سربازی من فهماندیم که موقفتان اصولی ولی قاطع باید باش. ما فشارها رو دیدیم، با چندین بار مثلا با پارلمان خواسته شدیم، با بزرگای ما مثلا آزردگی نشان دادن، یک مقدار حتی برخوردهای صورت گرفته بین پرسنل ما و همه شخصیتای ما، ولی ما تسلیم نشدیم و نه تسلیم میشیم.
بله، اما در برخی موارد نگرانی های هم مطرح میشه که فشارهای سیاسی و فشارها از طرف رهبری هم بالای وظایف شما انداخته میشه که وظایف شما رو تحت شعار قرار میده. شما چقدر موافق هستین به این موضوع؟
والا نه، به حد نیست، یعنی تا هنوز تو فشار بالای ما نوردن. خب غیر مستقیم یک مقدار احساس میکنم که ممکن آزردگی ها را نشان میتن، ولی چون موقف ما اصولی است، ما از این گپا بسیار جد حراس هم نداریم. همی بزرگای ما می قانون نساختن، همی بزرگای ما می فیصله را دارن و بزرگای ما، وطندارای ما ضرورت زیر داره که کابل امنیت باشه.
اما از صاحب، شما هم قبلا یادآور شدین در مورد موتورهای بی پلیت و موتورهایی که از طرف پلیسی جرگه برخی ازایش گشت و گذار میکنن، گشتانده میشن و اصله ای را کنا حمل میکنن. شما گفتین که با یک کارت بیش از 20 دانه را جور میکنن و کابی میکنن و میگردانن. در بنابر از این حرکت های غیر قانونی چه نوع فعالیت های را روی دست دارین و چه زمان میتونین که جلو اینمی بیبندباری ها را بگیرین؟
ما خدمت شما گفتم که عمل ما اصولی است، عمل ما قاطی است و طرف دیگه به خاطر خاتمه دادن این بی‌مسئولیتی ها و این قانون شکنی ها ما پیشنهادات خود به مقامات خود دادیم که کاتگوری بکنیم. شخصیت ها را باید معرفت پیدا بکنیم، شخصیت ها را باید بشناسیم و وسایلشان را باید شناسایی بکنیم، اسلحه‌شان را باید محدود بسازیم و بعدش بعد از اجرای حکم یا مثلا به خاطر تطبیق حکم باز معامل ما قاطی است و عمل خود داره.
یعنی در این مدت از ایجاد گارنیزون تا حال شناسایی نشده این موترها و
شناسایی هست. ما گفتم که تعدادشان باید تثبیت بکنیم، مثلا کدام وسایل از کی هست، اسلحه برای هر شخصیت ما مثلا با اساس کاتگوری با اساس موقفشان چند میل اسلحه داشته باشه، اسلحهشان گفتم طرز العمل ساخته میشه که با اساس باید برش کار داده و طرف دیگه شم پرسونل مسئولین امنیتیشان باید محدود باشن، تطبیق از طرز العمل تطبیق از اصول باز انشالله که وظیفه گارنیزون است و ما قاطعانه برخورد میکنیم.
قمانان صاحب، در قسمت نظم شهری را میخواییم بپرسم که در اکثریت خانه ها و اکثریت جایی که در شهر کابل است موانع یا سنگ های سیمنتی گذاشته شدن، برای رفع از این مشکل و برای اینکه بتونین این وضعیت شهر کابل که فعلا کاملا به یک شهر نظامی مبدل شده، این چه وقت چه اقدام دارین و چه برنامه دارین؟
این ما بسیار سوال خوب است. ما می هفته گذشته با شهروالی محترم کابل ما یک مجلس داشتیم در اینجا در گارنیزون بحث داشتیم. شهروالی صاحب خانه است و اونا تنظیم کننده شهر است. ما به این نتیجه رسیدیم بالاخره که شهروالی محترم کابل ساحت را تثبیت بکنه، کدام جایی که مثلا این سداد و می دیوالای سیمتی مانده شده اونا باید خودشان کاتگوری بکنه. برای ما مفکوره بوده که از کجا باید شروع بکنه، مثلا وزیر اکبر خان شهر نو، کارت پروان و یا کارت 3 و کارت 4 و یا مثلا ساحت ششترک و بالاخره تمام نشار. اولویت ها را برای ما بتن که کدام ساحه اول باید پاک شود، کدام ساحه دوم باید پاک، و بعدش ما پیشنهاد خود به مقامات بالا و مقام محترم شورای امنیت میتیم، اونا فیصله را برای ما میتن که شما اینی ساحه را باید اول پاک کنین و در ضمن اینی زوات و اینی شخصیت ها و اینی مؤسسات دولتی و غیر دولتی شما بگذارین.
و پس از اینکه تصفیه آغاز شد، آیا در نظر دارین که از چهار اطراف گارنیزون هم سنگ ها را پس کنین؟
بالکل، اگر ما هم دمی کاتگوری شامل شویم انشالله ما خود ما حاضر هستیم که سامی دیوالا را پس کنیم.
همتای سه بنوان پرسش آخر، شما چی اطمینان به مردم داده میتونین که در قسمت موترهای شیشه یا افراد مسلح تا چه زمان دیگه همش از شهر کابل پاک سازی و جمع خواهد شد؟
شما اطمینان داشته باشین، کوشش زیر دارم که یک مقدار به مصلحت و یا به نشست های مثلا این مسائل مشکلات خود محدود بسازیم، کم کنیم. حتی به این هم فیصله شده که همی کسایی که تخلفات انجام میتن ما لستش داریم، لستش با مقامات خود میتین که اونا در یک جای اونا را جمع بکنم روشن بشینه که هدف چیست. از یک طرف دعوای بزرگی را دارین، از یک طرف دعوای قانونمندی را دارین، از یک طرف دعوای حکومتداری را دارین و از دیگر طرف خود تخلف میکنی، مطلب چیست؟ آیا با زور امرت برخورد شوه و یا ای که قانون رعایت میکنی؟ دیگه تصمیم باز بعد از جواب ازوز که چی جواب میده؟ میخوای که زور میکنم زورم رش میشه. اگر میخوای که قانون رعایت کنه ما حرمت و احترامش میکنیم. ما مخت منتظر یک فیصله و یک تصمیم قاطی هستیم.
شنونده عزیز رادیو آزادی، ای بود بحث ای هفته حقیقتی. شما صحبت های آقای همزه شنیدین که تخلفاتی که در شهر کابل وجود داشت آمارش پایین آمده و کسانی که زورگو و زورمند بودن جلو به بسیاری فعالیت هایشان گرفته شده و ایره هم صحبت هایشان شنیدین که به مردم اطمینان دادن. هر کسی که در هر سطح قرار داشته باشه و در صورت که قانون بالای خود تطبیق نکنه گارنیزون و کابل قانون بالایش تطبیق خواهد کرد. ما شما منتظر عظیمی باشیم که چه زمان جلوی بیبندباری ها در شهر کابل گرفته خواهد شد و گارنیزون و کابل آیا خواهد توانست نظم شهری را مانند گذشته در کابل به بار بیاره یا خیر؟
تشکر.
یادت آرامه آرامش درد دل تنهاست هست، یادت آرامش درد دل تنهاست هست، جلوه در افق خاطره پیدا است فکر خاطرت پیدا است ناز، یادت آرامش درد دل تنهاست ناز، یادت آرامش درد دل تنهاست ناز.